این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفر رسمی محمود احمدی نژاد به لبنان پایان یافت. اتحادیه اروپا از ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دعوت کرد. ما آمریکا و ناتو اعلام کردند از مذاکره با طالبان حمایت می‌کنند. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. ساعت 22 به وقت تهران است، 23 به وقت اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را میشنوید، شهر پراگ. امروز پنج شنبه است، 22 مهر ماه 1389 برابر با 14 اکتبر 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر هستم، در مجله شبانگاهی 30 دقیقه با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید. قبل از اینکه سری بزنیم به تیتر مطالبی که در مجله امشب برای شما آماده کردیم، از شما دعوت می‌کنم با همکارم هانا کاویانی در استودیو خبر همراه بشید برای شنیدن آخرین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. سفر رسمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به لبنان با سخنرانی وی در جنوب این کشور و در نزدیکی مرز اسرائیل پایان یافت. محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در روستای بنت جبیل با ستایش از آنچه که وی مقاومت مردم لبنان خواند، بار دیگر اعلام کرد که به گفته او صهیونیست‌ها رفتنی هستند. در این سفر دو روزه شیعیان لبنانی از رئیس جمهوری اسلامی به گرمی استقبال کردند، اما سنی‌ها و مسیحیان آن کشور نگرانند که ایران و حزب‌الله در پی اعمال اراده خود بر آن کشور باشند و لبنان را احتمالاً به درگیری با اسرائیل بکشانند. از سوی دیگر آمریکا می‌گوید سفر محمود احمدی نژاد به لبنان نشان داد که او به روش‌های تحریک انگیزش ادامه می‌دهد. روز پنج شنبه اتحادیه اروپا از ایران دعوت کرد تا برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در اواخر آبان ماه در نشستی 3 روزه شرکت کند. این خبر را سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد. بنابر گزارش ها در صورت موافقت ایران این مذاکرات در وین برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه گفته بود مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای از سرگیری گفتگوها باید تحرک بیشتری از خود نشان دهد. مقام‌های آمریکایی و ناتو روز پنج شنبه اعلام کردند که از تلاش‌های دولت افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کنند. آندرس فوخ راسموسن، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، در بروکسل به خبرنگاران گفت اگرچه این سازمان موافق آغاز مذاکرات با طالبان است، اما عملیات نظامی علیه ستیزجویان افغان را متوقف نخواهد کرد. در واشنگتن نیز هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و رابرت گیتس وزیر دفاع گفتند از هر چه در توان دارند برای حمایت از حامد کرزای در این مسیر انجام خواهند داد. این مقام‌های آمریکایی همچنین افزودند که مسیر آغاز مذاکره با طالبان بسیار پیچیده است و ممکن است به نتیجه نرسد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز پنج شنبه وارد مسکو پایتخت روسیه شد. قرار است در جریان این سفر دو روزه هوگو چاوز روز جمعه با ولادیمیر پوتین نخست وزیر و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. از جمله مباحثی که قرار است در این سفر مطرح شود، توافق بر سر توسعه انرژی هسته‌ای، خرید تانک‌های روسی و ایجاد بانک دو ملیتی است. بنابر گزارش‌ها طی 3 سال گذشته هوگو چاوز دست کم 5 میلیارد دلار جت جنگی، تانک و سیستم ضد موشکی از روسیه خریده است. رئیس جمهوری ونزوئلا قرار است به ایران، اوکراین، بلاروس، پرتغال و سوریه نیز سفر کند. و ناوتو کان نخست وزیر ژاپن میگوید آزادی لیو شیاباو برنده جایزه صلح نوبل امسال میتواند اقدامی مطلوب برای چین باشد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اما مجله شبانگاهی امشب. وزیران خارجه 28 کشور عضو پیمان ناتو درباره ایجاد یک سیستم دفاع موشکی و از جمله استراتژی تازه برای مقابله با خطرهای احتمالی ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در بروکسل رایزنی می‌کنند. مهدی کروبی در گفتگویی با نیویورکر ادعای حاکمیت ایران مبنی بر شکست جنبش سبز را رد می‌کند. چکیده‌ای از این مصاحبه را می‌شنوید. سفر محمود احمدی نژاد و حواشی آن، موضوع گفتگوی ما با یک کارشناس مسائل سیاسی است که در بخش بعدی این مجله میشنوید. قسمت دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و درخواست برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از طالبان برای مذاکره بخشای دیگر این مجله نیم ساعته خواهد بود. با مجله شبانگاهی بمانید. در بروکسل وزیران دفاع و امور خارجه 28 کشور عضو پیمان دفاعی ناتو تشکیل جلسه دادند و بر سر ایجاد یک سیستم مشترک دفاع موشکی به گفتگو پرداختند. در این اجلاس همچنین طرح‌های مربوط به استراتژی نوین ناتو برای مقابله با تهدیدهای امنیتی جدید و از آن جمله خطرهای احتمالی از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از این نشست گزارشی فرستاده.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به اتفاق همتایان خود از دیگر کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد آمده اند تا بر سر استراتژی و سیاستهای جدید این پیمان دفاعی تصمیم بگیرند. در اجلاس روز پنجشنبه آقای گیتس وزیر دفاع آمریکا از همکاران خود در ناتو خواست تا برای یک سیستم دفاع موشکی سرمایه گذاری کنند و از کاهش شدید بودجه نظامی خود بپرهیزند. گفته می شود که در مورد سپر دفاع موشکی بحث ها بر سر یک سیستم مشترک دور می زند که بخشی از آن در ترکیه مستقر خواهد شد. روزنامه های ترکیه از قول وزیران دفاع و امور خارجی این کشور که در اجلاس وزیران ناتو شرکت دارند نوشتند که در این زمینه باید توافقی عمومی در میان اعضای ناتو حاصل شود. دکتر روشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا معتقد است که ترکیه به رغم برخی ملاحظات با استقرار سیستم دفاع موشکی در خاک خود موافقت خواهد کرد.
از اونجایی که ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است بایستی با سایر کشورهای عضو همراهی بکنه. به طور کلی ترکیه بایستی به طور خیلی جدیتری با این مسئله برخورد بکنه اگر که خواهان این هست که همچنان روابط مناسب گذشته رو با سایر اعضای ناتو داشته باشه و از طرفی سعی در نه تنها تداوم بلکه بهبودی روابط با کشورهای نظیر ایران، خب این بار سیاسی بسیار مهمی خواهد داشت که بایستی دید آیا ترکیه حاضر است چه باهایی رو بپذیره در قبال هر یک از این انتخابایی که خواهد کرد.
آینده نگری ناتو و هدف طرح‌های مربوط به استراتژی نوین آن و نیز طرح سپر دفاع موشکی برای مقابله با خطرهایی است که خطرهای مدرن نام گرفته و بیشتر متوجه تهدید دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی ایران است. آنکارا با تهران روابط پرسود بازرگانی دارد. با این حال به گفته دکتر تورج عطابکی استاد دانشگاه در هلند و کارشناس امور ترکیه، سیاست این کشور به طور سنتی با غرب گره خورده است.
آنچه که از تاریخ روابط خارجی ترکیه می‌دانیم همه ما رو به این نتیجه می‌کشونه که ترکیه در چنین نشست‌هایی وقتی که پای منافع بلند مدت این کشور به میان میاد همیشه سیاست سنتی خودش رو که همسویی با غرب و ناتو باشه انتخاب میکنه مستقل از این که چه حزب سیاسی در قدرت باشه. ما در این چند سال گذشته با رویکرد تازه‌ای که در سیاست گذاری های داخلی و منطقه‌ای از ترکیه سراغ داریم شبهاتی وجود داره که میتونه ما رو به نتیجه متفاوت تری بکشونه. این که ترکیه شاید به خاطر رویکرد تازش در خاورمیانه یا قفقاز همسویی بیشتری با ایران، با کشورهای خاورمیانه و در قفقاز با روسیه داشته باشه، اما به گمان من همچنان سیاست خارجی ترکیه بر پاشنه همان سیاست سنتی میچرخه، یعنی همسویی با غرب و ناتو، چرا که ترکیه به هیچ وجه نمیخواد سنگر خودش رو در ناتو محدود کنه یا ترک کنه و به کشورهای همسایه چون یونان بسپاره که همیشه برای ترکیه قدرتمند بودنشون در ناتو کابوس تلقی میشه. به همین خاطر گمان میکنم که ترکیه از سوی سعی میکنه که ناتو رو با همسویه نزدیکتر و کم خصمانه تر با ایران و روسیه دعوت کنه، ولی وقتی که ناتو به اجماعی برسه و قرار بر این بگذاره که از خاک ترکیه برای سیاست گذاری های بلند مدت استفاده کنه، ترکیه معالن تن به این خواست میده و همسویی خودش رو با ناتو و با پیمانهایی از این دست اعلام میکنه.
گفته میشود پس از توافق بر سر طرح سپر دفاع موشکی، از روسیه نیز دعوت خواهد شد تا با ناتو در این زمینه به نوعی مشارکت کند. نکته ای که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم از آن استقبال کرده است.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در مصاحبه با نشریه نیویورکر بحث شکست جنبش سبز در ایران را رد کرد و گفت که دلیل عدم حضور میلیون‌ها تظاهرکننده در خیابان‌ها فشارهای سنگین حکومت است. این جنبش در جامعه ایران ریشه دوانده است. دبیر کل حزب اعتماد ملی هم چنین گفت در صورت اجازه حکومت خیابان‌ها باز هم شاهد تظاهرات میلیون‌ها تن از مردم خواهند بود. بهروز کارونی در این باره گزارش می‌دهد.
مجمع عمومی انتخابات نخستین دوره هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران در شرایطی برگزار شد که به گفته غلامرضا خادمی‌زاده نماینده هیئت مؤسس این کانون، به دلیل نبود چنین تشکلی در گذشته برای پیگیری مطالبات صنفی کارگران شاغل در محیط‌های تولیدی کوچک، نوعی سردرگمی وجود داشت. آقای خادمی‌زاده گفت با انتخابات روز چهارشنبه تکلیف بیش از 7 میلیون کارگر شاغل در محیط‌های کوچک صنفی روشن می‌شود. وی اشاره کرد که این انتخابات پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت. این فعال کارگری همچنین گفت که روابط خوبی میان هیئت مؤسس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری با کانون هماهنگی شورای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری وجود دارد، دو تشکلی که از سوی شماری از فعالان کارگری دولتی به حساب می‌آیند. در همین حال حمید حاج اسماعیلی از برگزار کنندگان این مجمع در مورد بحث اعمال نفوذ دولت در این تشکل جدید التأسیس گفت اجازه داده نخواهد شد که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری به پایگاه قدرتی برای گروه‌های زینفوذ و دولت مردان تبدیل شود. در این میان به رغم ابراز امیدواری حمید حاج اسماعیلی به پیگیری مطالبات صنفی کارگری توسط هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، اعتراض‌هایی به نحوه رأی‌گیری برای انتخاب هیئت مدیره آن صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یزدانی رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران نانوایی انتخابات را دارای ابهام‌های زیادی دانست و گفت بسیاری از کارفرمایان در این کانون کارگری نفوذ کردند و صاحب رأی شدند. اشاره وی به حضور 4 راننده در هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران بود که بر اساس آیین‌نامه شمار آنان نباید بیش از 2 نفر باشد. رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران نانوایی گفت وزارت کار و امور اجتماعی از اعضای هیئت رئیسه مجمع برگزاری انتخابات خواسته است تا روز یکشنبه به آن وزارتخانه مراجعه کنند تا به اختلافات پیش آمده رسیدگی شود. وی در همین ارتباط ادعا کرد که در رأی‌گیری تقلب شده است. تا کنون واکنشی از سوی برگزار کنندگان مجمع عمومی هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران در این خصوص ابراز نشده است. این گزارش‌ها در شرایطی انتشار یافته است که در انتخابات مجمع عمومی هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران، مقام‌های وزارت کار و امور اجتماعی نیز حضور داشتند. از جمله محمد رضا ربیعی، مدیر کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی که در سخنانی گفت وزیر کنونی کار و امور اجتماعی معتقد به برقراری تعامل با نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی است. این سخنان در حالی عنوان شدند که در سالیان اخیر شمار بسیار زیادی از فعالان کارگری بازداشت شدند و با تشکل‌های مستقل کارگری نیز برخوردهای امنیتی صورت گرفته است. از جمله فعالان کارگری که هنوز زندانی هستند میتوان به منصور حسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده اشاره کرد.
برز پوزش باید تذکر بدهم که مطلبی که شنیدید از بهروز کارونی گزارش دیگری بود که به فعالان کارگری و آخرین وضعیت این فعالان در ایران اختصاص داشت. و اما سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به لبنان و استقبال هزاران نفر از مردم لبنان که عمدتاً شیعیان و طرفداران گروه حزب الله این کشور بودند در رسانه‌های منطقه بازتاب گسترده‌ای داشت. بازتاب این سفر رو رضا جمالی با سعید شروینی تحلیلگر سیاسی در آلمان در میان گذاشته. بشنویم.
باید بشه که خب به هر صورت از سال 1982 که این حضور ایران تو لبنان شروع شده و خود اصولا شکل‌گیری حزب الله هم با کمک ایران پدید اومده، عملا وضعیتی رو ایجاد کرده که به نوعی پایگاه ایران در اون منطقه بشه. یعنی حزب الله با توجه به شبکه‌های اجتماعی که با پول ایران ایجاد کرده و سلاح‌هایی که از ایران به دست آورده برای اینی که اون مناقشه‌هاشو با اسرائیل گهگاه انجام بده، همه اینها عواملی هستند که نقش ایران رو در این کشور در میون به خصوص بخش شیعه‌اش تحکیم کردن. و این حضورم خب چیز غیر منتظره ای نیست، یعنی بسیجی که به خصوص با توجه به جنبه های ایدئولوژی که خودش حزب الله تونسته از این هواداراش بکنه، عملا اینها رو در خدمت استقبال از آقای احمدی نژاد گرفته.
آقای شروینی، این جمعیتی که به استقبال آقای احمدی نژاد اومدن چه گروه ها و اقشاری از مردم لبنان رو تشکیل میدادن؟
به هر صورت بخشی از مردم لبنان هستند، ضمن اینکه نه تنها عناصر هوادار حزب الله، احتمالاً حزب الله یا با توجه به رابطه‌ای که بخشی از مسیحی‌ها دارن مثل گروه های میشل اون و این حرفا، شاید حتی اونها هم در خدمت این استقبال گرفته باشند و کشونده باشند به خیابون‌ها.
آقای شروینی، دستاوردهای این سفر برای ایران از نظر سیاست خارجی و تاثیرش برای منطقه به ویژه روی آینده لبنان و اسرائیل چگونه خواهد بود؟
حالتشینه که این سفر علارغم که عنوان میشه یه سفر رسمی بوده، ولی حاوی دو سه تا پیامه. یکی اینی که پیام داده میشه به اون طرفای دیگه‌ای که در لبنان سهیمن تو صحنه سیاسیش از جمله عربستان سعودی، که بدون افتاد در نظر گرفتن منافع و مصالح یا نگاه حزب الله و ایران چیزی رو نمیشه در صحنه سیاسی لبنان رقم زد، چه در زمینه تشکیل دولتش، در زمینه تقسیم اختیارات و قدرت، و همچنین به خصوص که دادگاه حریری هم داره میره که به نوعی پای برخی از عناصر حزب الله رو بکشه در اون قتل آقای حریری و عنوان بکنه که اونها مقصر بودن. یه عرض اندامی که دیروز و امروز شده، این پیام به اون دادگاه هم هست که نباید این کارو بکنه و مواظب باشه که به قولان تر چه عرصه حساسی پا میذاره. پیام سومش هم به هر صورت اسرائیل، یعنی این حضور اونجا و رفتنش در مرز اسرائیل و سخنرانی کردن آقای احمدی نژاد، به این معنی است که اسرائیل اگر بخوان در رابطه با مسائل هستی مناقشه هستی اقدامی انجام بدن و وارد عملیات نظامی بشن، ایران این امکان داره که در خود مرزهای اسرائیل درگیر بشه. حداقل اینجوری وانمود میکنه ایران که این مانور رو بده، این تبلیغات رو بکنه که ما در خود مرزهای اسرائیل میتونیم علیه شما وارد عمل بشیم.
حالا از نظر سیاست داخلی به نظر شما چه دستاوردی برای ایران خواهد داشت با توجه به اینکه از شعارهای گروه‌های معترض که سال گذشته در ایران به خیابان‌ها ریختن اینطور شنیده شد که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، بر صورت گروهی در ایران هستند که از حمایت‌های گسترده مالی ایران برای لبنان و فلسطین به نظر میرسه که راضی نیستن؟
این سفر هم مثل سفر نیویورک ممکنه که یه چند روزی مایه‌ای بشه برای تبلیغات رادیو تلویزیون و جمهوری اسلامی و ازش یک چیز حماسی ارائه بکنن که پیروزی بزرگ از عنوان بکنن، ولی بعد که خب این گرد و خاک بخوابه دوباره وضع سیاسی کشور همونی است که خواهد بود. یعنی نارضایتی گسترده‌ای که وجود داره، وضعیت حساسی که در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها داره شکل می‌گیره که همه چی در حال ابهام، و علاوه فشارهایی که ناشی از تحریم در اقتصاد و مسائل ارضی ایران داره به وجود میاد، همه اینها چیزایی نیست که این سفر آقای احمدی نژاد به لبنان بتونه تأثیری درش بذاره یا کاهشش بده یا به نوعی بتونن دستمایه تدارک ببینن برای حل این مسائل. در این حال از یادم نبریم که در منطقه جمهوری اسلامی خارج از لبنان میبینیم که در چه مشکلات عظیمیه. یعنی همین که الان مصر حاضر نیست وارد مذاکره با ایران بشه و علارغم تمایل جمهوری اسلامی به داشتن رابطه با مصر، مصریان نمیان پای این رابطه. یا تنشی که در با کشورهای خلیج فارس داره مثل عربستان، این حرفا نشون میده که این سفر همچنان نه در مسائل داخلی و نه در مسائل منطقه همچنان تأثیری نخواهد گذاشت.
گفتگوی رضا جمالی بود با سعید شروینی تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما فرصتی است که پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میگذارند بشنویم.
حالا حکومت ایران هم بعد از اون همه بذل و بخشش از کیسه ملت ایران دلش رو خوش کردن به این نمایش‌های آقای احمدی نژاد در لبنان. یادشون رفته در زمان جنگ بوزنی هرزگوبین با سر و صدا و تبلیغات صدا و سیما علنگوهای خانم‌های ایرانی رو می‌گرفتن و می‌فرستادن بوزنی. ولی همین دولت بوزنی در آخرین قطعنامه علیه ایران اولین کشوری بود که به محکومیت ایران رأی مثبت داد. عبرت بگیرید، به داد مردم ایران بنویسید.
آن چه واجب است به ولی ما طبقه سیام میگیم آن چه به خانه رواست مسجد حرام. این حرام است، حرام است، حرام است که پول این ملت رو به هر کشوری، حماس، لبنان، هر کجا، حرام است. ملت خودمون گرسنه هستن، دختران و پسران ما به فحشا و منکرات کشتن. دروغ میگوین آقایان.
میخواستم در مورد سوالتون عرض کنم که اگر دولت ما پولی چیزی داره کمک به همین مردم خودمون کنه. اینقدر جوان بیکار توی مملکت ما هست که نیاز به این پولها داره، نمیخواست حتی جوانهای کسی دیگه ای کنه.
خواستم بگم که چندین بار تو رسانه‌های ملی ما، تو رادیو تلویزیون، آیت الله خامنه‌ای، آقای احمدی‌نژاد گفتن که ما حمایت معنوی میکنیم از این حزب‌الله. ببین اینا چقدر دروغ میگن، اینا چقدر سرمایه کشور ما رو فقط نه تنها در زمینه کمک به زیرساخت‌های لبنان، بلکه در زمینه تجهیز این شبه نظامی که در لبنان هست هزینه می‌کنن.
هیچ کسی نمیتواند این رژیم را نابود کند، فقط آقای احمدی نژاد و آقای رهبر. به خاطر اینکه رهبر به آقای احمدی نژاد بسیار بسیار امتیاز داده با این برخورده هایی که با ملت و دنیا دارد.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00422112141.
و نوبت میرسه به برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که برنامه است که روزای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه از رادیو فردا پخش میشه و همکارم مراد ویسی اون رو تهیه میکنه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
قبل از مثلا به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو اون شهر خون آزاد شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کرده.
سلام، 21 مهر ماه مصادف است با ماجرای معروف به 99 نفر در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی. در چنین روزی در سال 1364 99 تن از نمایندگان جناح راست مجلس ایران علارغم نظر آیت الله خمینی مبنی بر ابقای میر حسین موسوی در سمت نخست وزیری به میر حسین موسوی رأی مثبت ندادند. ریشه این موضوع به چالش ها و مناقشات حجت الاسلام خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و میر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر وقت برمیگردد. یکی از اختلافات آقای خامنه ای و میر حسین موسوی در مورد بعضی از وزرای کابینه بود. با این وجود در آن هنگام آیت الله خمینی از نظر میر حسین موسوی در مورد کنار گذاشتن برخی از وزرا حمایت کرده بود.
مقتضای صلاح هم همین است که وقتی که دیدن که مثلا بین دولت و اونها خیلی هماهنگی نیست، خب این پست را حتماً یه پست دیگری بگیرن و دولت را بذارن که اونطوری که میخواد عمل بکنه.
آقای خامنه ای در سال 1364 هنگامی که بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد، تلاش کرد تا میر حسین موسوی را از نخست وزیری بردارد. اما مذاکرات مفصل آقای خامنه ای با آیت الله خمینی در این باره شکست خورد و آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که مصلحت در ابقای میر حسین موسوی است. با این وجود حجت الاسلام خامنه ای و سران جناح راست در آن موقع به تلاش های خود ادامه دادند. در همین چارچوب 4 تن از سران جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یعنی محمد یزدی، محمد رضا مهدوی کنی، علی اکبر ناطق نوری و احمد جنتی به دیدار آیت الله خمینی رفتند. همچنین آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند و از او پرسیدند نظرش درباره میر حسین موسوی مولوی است یا ارشادی، یعنی این که دستور است یا نظر شخصی اوست. آیت الله خمینی در پاسخ گفت این نظر شخصی اوست. از طرف دیگر 135 نماینده حامی میر حسین موسوی هم نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشتند و از وی درباره میر حسین موسوی اعلام نظر خواستند. آیت الله خمینی در 6 مهر به طور علنی به این نامه پاسخ داد. آیت الله خمینی گفت دولت موسوی در این شرایط موفق عمل کرده و نظرش بر ابقای اوست، اگرچه اختیار قانونی با رئیس جمهور و مجلس است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود ذکر کرده که این پاسخ آیت الله خمینی باعث عصبانیت حجت الاسلام خامنه ای و نمایندگان طرفدار وی در مجلس شده است. به همین دلیل در 18 مهر هنگامی که آقای خامنه ای در مراسم تحلیف خود در مجلس صحبت می کرد به طور تلویحی دولت موسوی را تحمیلی بر خود دانست. اما این سخنان حجت الاسلام خامنه ای باعث نارضایتی آیت الله خمینی و نامه وی در این باره به آقای خامنه ای شد. احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی نیز نقل کرده که آیت الله خمینی چنین اتفاقی را محصول تأثیرپذیری آقای خامنه ای از شیطنت اطرافیانش دانسته بود. اگرچه بعدها آیت الله خمینی گفت مسئله حفظ نظام مهمتر از آقای موسوی یا آقای خامنه ای است.
صحبت سر دولت و ریاست جمهور و اینها نیست، صحبت سر نظام است. آقای خامنه ای باشن رئیس جمهور یا یک کس دیگر، آقای موسوی نخست وزیر باشن یا یک کس دیگر، این مطرح نیست، مطرح نظام جمهوری اسلامی است.
اما سرانجام در 21 مهر ماه 1364 مجلس آماده شد تا درباره کابینه میر حسین موسوی رای گیری کند. از 262 نماینده حاضر 162 نماینده به میر حسین موسوی و کابینه‌اش رای مثبت دادند. اما 73 نماینده رای مخالف و 26 نماینده دیگر نیز رای ممتنع دادند و در مجموع 99 نفر به موسوی رای ندادند که مهمترین این افراد محمد رضا باهنر، اسدالله بادامچیان، محمد علی موحدی کرمانی، مجتهد شبستری و قربان علی دوری نجف آبادی بودند. بعدها برخی تحلیلگران گفتند که این عین دموکراسی است که بعضی نمایندگان رأی موافق داده و بعضی مخالف دادند. اما در آن دوران که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌های آیت الله خمینی ملاک مهمی در دسته‌بندی سیاسی افراد به شمار می‌رفت، در محافل عمومی این گونه مطرح شد که این 99 نفر از ولی فقیه و آیت الله خمینی حرف شنوی ندارند. با این وجود آقای خامنه ای یک سال بعد از این رای گیری در جمع اعضای حزب جمهوری اسلامی گفت اینها 99 نفر نیستند و با من 100 نفر هستند.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی بود از مراد ویسی. و اما در افغانستان رئیس شورای عالی صلح افغانستان طالبان را به مذاکره دعوت کرد. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در اولین نشست خبریش در کابل آمادگی این شورا را برای مذاکره و گفتگو با مخالفین نظامی این کشور اعلام کرد. آقای ربانی گفت در هر نقطه از افغانستان و یا کشورهای دیگر که طالبان بخواهند گفتگو خواهد کرد. علیرضا سهیل با مشروح این گزارش از کابل.
شورای عالی صلح افغانستان به عنوان بزرگترین مرجع تصمیم گیرنده برای مذاکره با طالبان به پیشنهاد اجلاس مشورتی صلح که در 12 خرداد ماه در کابل برگزار شد تشکیل شده است و هدف این شورا جستجوی راهی برای پایان دادن به جنگ چندین ساله در افغانستان است. برهان الدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و یکی از اعضای فعلی پارلمان افغانستان که اکنون ریاست این شورا را به عهده دارد در این نشست خبری گفت شورای عالی صلح بر پایه تقاضای مردم افغانستان و برای تامین عدالت و صلح ایجاد شده است. وی درباره مذاکره با طالبان گفت
تا ما هم با بعضی از کسایی که منسوب به مجموعه طالبا هستند گفتگوها و صحبتهایی داشتیم و ما رغبتی را در مابین صفوف طالبا احساس میکنم.
آقای ربانی تماس با طالبان را تایید کرد اما از محل دقیقان چیزی نگفت. در این نشست خبری معصوم سانگزی رئیس دبیرخانه این شورا گفت شورای عالی صلح قدم‌های عملی را برای قطع جنگ برداشته و لازم است که نیروهای خارجی نیز با دولت همکاری کند.
وقتی که در یک محل مخالفین آماده باشند که به پروسه صلح یک جای شوند، فعالیت‌های نظامی برای امو مقطع زمانی که لازم است باید قطع شود تا مردمی که به پروسه صلح یک جای میشن در محلات خود به صورت مسئول زندگی کرده بتوانند.
اعضای شورای عالی صلح در حال اولین نشست خبریشان را برگزار می‌کند که طالبان مذاکره با دولت را مشروط به خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان می‌دانند. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
یک دقیقه به پایان این مجله شبانگاهی باقی مونده. و من از شما دعوت میکنم تعداد کمی از اسمس های زیادی که از شنوندگان به دست ما رسیده رو من قرائت خواهم کرد. بشنوید. در که علی از شهرستان گرمه میگوید در کشور من آزادی فقط نام یک میدان است، در کشور من آزادی یک واژه بیگانه است، در کشور من مردانش داغ ننگ پریشانی خود بر خود دارند، قانون کشور من سه چیز است: گفتار بد، پندار بد، رفتار بد. این است سرزمین پارس امروزی. و شنوندی دیگری بدون نام میگوید رئیس جمهور ما از همه رئیس ها کوچکتر است، اما رئیس ها را به لرزه واداشته. ساعت 22:29:45 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این مجله شبانگاهی همراه بودید تا ساعتی دیگر و مجله